قدسی هم آمده که خداوند سبحان فرمودند هر کار نیک و ارزشمندی از 10 تا 700 برابر پاداش دارد به جز روزه، همانا که روزه برای من و مخصوص من است و من خود اجر و پاداشان را خواهم داد. از همه شما روزداران عزیز التماس دعا داریم و دعوت میکنیم در ادامه برنامه ها همراه باشید با ویژه برنامه ماه مبارک رمضان با عنوان فصل وصل.
فصل فصل خیش و فصل گندم است. عاشقان این فصل فصل چندم است. فصل دیگرگونه فصل، فصل پایان جدایی،
فصل وصل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبحتون بخیر شنوندگان عزیز برنامه فصل وصل. گفت و آینه ای از صبح و سلام آورد، گفتمش هرچی که از دوست رسد نیکوست. و آغاز فصل وصل امروز پنجشنبه 17 ماه مبارک رمضان، شنیدنی ترین چیز گوش دل سپردن به نجوای شاخه طوبی با دعای مبارک این روز است.
دعای روز 17 ماه رمضان.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدني فيه لصالح وقذ لي فيه الهوائج والأمم. يا من لا يحتاج إلى التفسير والصوم. يا عالما بما في صدور العالمين، صل على محمد وآله الطاهرين.
در ماه مبارک رمضان وقتی چشم دل بگشایی سراسر خاک این سرزمین رو در حال نیایش میبینی و امواج سترک خلیج همیشگی فارس آوای دلنشین داره، آوایی از جنس هویت. و عرصه فرهنگ در کرانه بیکران هرمزگان گویای تلاش مردانی است از جنس عاطفه و شور و شعور. ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای رضا کمالی زرکانی، مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان. سلام، طاعتتون قبول قربان.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و آرزوی قبولی طاعت و عبادت شما رو هم من از درگاه اهدیت آرزو می‌کنم.
درود بیکران بر شما. جناب زرکانی عزیز، از اونجا که پهنه جغرافیایی استان هرمزگان دارای تنوع گفتارها، گویش‌ها و همچنین آداب و رسوم و خرد فرهنگ‌هایی هست که در ماه مبارک رمضان بر رنگارنگی این سفره ضیافت الهی در سرزمینمون اضافه می‌کنه، خوشحال می‌شیم از زبان حضرت عالی از این جذابیت‌ها بفرمایید و بعد هم برنامه‌های ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان هرمزگان در ماه مبارک رمضان.
به هر استان هرمزگان هم مثل همه استان‌های خوب کشورمون مراسم ویژه و خاص خودش داره و که البته گاهی وقتا تشابه اسمی دارن، گاهی وقتا تشابه اسمی ندارن، تشابه شکلی دارن.
دقیقا.
و گاهی وقتا هم تفاوت‌های وجود داره. یکی از چیزهای خیلی خوب و مهم این بود که مردم وقتی صبح بیدار می‌شدن برای سحری و سحر بیدار می‌شدن، یک شخصی بود که با یک دهل در محله می‌چرخید و اهالی محله رو مثل الان نبود که شاید ساعت باشه و زنگ ساعت و تلفن همراه رو بذاریم و زهاره بهش میگفتن دم دم سحری و با اون تبلش میزد.
این دم دم به تبل روی اون گذاشته بود.
آره، دم دم سحری بهش میگفتن. و نکته دیگر این که مردم هنوز هم در شهرهای مختلف استان هرمزگان و به طور خاص غرب استان مردم از افطار تا سحر مغازه ها بازه. مردم
بله.
زندگی در من میشه گفت که همون اتفاقاتی که در روز میفته از افطار تا سحر میفته.
بله.
خیلی کارها، دید و بازدیدها، دور هم نشینی های اتفاق میفته
چون هوا مطبوع از هوای مطبوع شبانه است و دید و بازدید شبانه.
بعد هم مردم علاوه بر لذت روزداری که در روز دارن، لذت دور هم نشینی و سله رحم رو هم به جا میارن و خیلی خیلی این روزها براشون روزها و شبهای دلچسبی میشه. علاوه بر عبادت، عیادت و دور هم نشینی هم وجود داره.
آقای زرکانی بزرگ، در جزایر ایرانی خلیج همیشه فارس قصه ماه مبارک رمضان اتفاق متفاوت تر از بخشی بس که به سایر نقاط استان متصل است. در اون واسطه نوع فرهنگ قالی وجود داره، ماه مبارک رمضان واقعا رنگ و روی زیادی روی حتی خانه ها میده. وقتی نگاه میکنی انگار چهره خانه ها هم رمضانی شده.
در همینطوره، برای ما اینجا در کنار برادران اهل سنت زندگی میکنیم و علاوه بر اینکه برادران در کنار هم زندگی میکنیم، از فرهنگ هم دیگه هم بازدید میکنیم، هم لذت میبریم و هم این وحدتی که در استان هرمزگان بین اهل تسنن و تشیع وجود داره زبانزد خاص عامه. و ما هم توی ماه رمضان ما حتی سفره هامون متفاوت میشه، نوع غذا، نوع شیرنی هایی که میپزن. بعضی مثلا ما یه لگیمات داریم که در حقیقت یک غذایی هست، یا مثلا غذاهای بلالوت که در ماهای دیگه در حقیقت یه جور رشته فرنگیه که رو شیرین میپزن در و در شامگاه افطار استفاده میکنن. لگیمات داریم که در حقیقت یک جور خمیر سرخ کرده با شکر و عسل و اینجور چیز هاست. و این یا حتی خیلی خیلی غذاهایی که نانهای خاصی که مثل نان چمچمون که نان هرمزگانی هست، اینها در حقیقت بیشتر تو ماه رمضانه. به همین خاطر این روزها و شبها مخصوصا برای بچه ها تنقلاتی که ویژه ماه رمضانه، مخصوصا برای بچه ها یک روزهای خاطر انگیزی همینطور که در ذهن ما از کودکی مونده، قطعا برای بچه های امروز هم فردا از این روزها به ما روزهای جالب زندگیشون یاد خواهند.
قطعا این ضیافت الهی و این سفره و خوان نعمت الهی برای شیعه و سنی در استان هرمزگان به یکسان پهن شده و در دو گوشش افرادی از این سرزمین نشستن که همه فرزندان این سرزمین هستن، همه با زبان فارسی صحبت میکنن و مام وطن رو دوست دارن و دین مبین اسلام دین همگیشون هست. از این رو استان هرمزگان متفاوت تر هست، به خصوص در برگزاری مناسک ماه مبارک رمضان و میگم یک الگوی خاص هست در برای سراسر کشورمون. اما از دیگه برنامه های رسمیتون میخوایم صحبت کنیم آقای زرکانی بزرگوار.
امسال در حقیقت محافل قرآنی داریم که در از که بیشتر از اینها توسط کانون‌های فرهنگی هنری مساجدی که زیر مجموعه اداره ارشاد هستند، ما در شهر بندرعباس دو برنامه در کانون‌های فرهنگی داریم با حضور قاری بین‌المللی و همینطور با حضور نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه بندر عباس در دو نقطه بندر عباس
بله.
ما این برنامه رو داریم. همینطور ما توی ماه رمضان فعالیت فرهنگ هنری مثل نمایش، مثل سرود، مثل از این جور برنامه‌ها رو دوباره تو 4 تا کانونمون در سودان، بندر عباس، شهر جاست و شهرستان جاست و شهرستان سیریک در میناب فعالیت‌های فرهنگی که بیشتر نمایش‌های خیابانی هست و شب شعرهایی هست که تاسکان‌های فرهنگی ما انجام میشه. ما یک نشست علمی تخصصی با موضوع تمدن نوین اسلامی بر اساس آموزه‌های قرآن و اطرت تو شهر بندر عباس با حضور اساتید حوزه و دانشگاه برگزار میکنیم.
بسیار عالی.
نشست یک نشست خیلی عمیق و خوب در مورد موضوعی که عرض کردم تمدن نوین اسلامی است.
خب آقای زرکانی بزرگ، من از صحبت شما گرته برداری میکنم، برمیگردم به همین همایش، ولی اینم مربوط به همایش است و در واقع بحث علمی است. آیا طرح پژوهشی از سوی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان صورت گرفته که میزان نشاط اجتماعی، نشاط معنوی مردم رو پیش از ماه مبارک رمضان بسنجه، در طول ماه مبارک رصد بکنه و بعد از اون اثراتی که رسوب میکنه بسنجیم در سلامت روان مردم منطقه؟ طبیعتاً میدونید که بله. این پژوهش‌ها خیلی کمک میکنه برای ایجاد حس رضایت از زندگی و زیستن در سرزمین جمهوری اسلامی ایران برای یکایک، نه فقط استان شما، در سراسر ایران، اما از حضرت عالی در با توجه به تنوع و گونه‌گونی خرد فرهنگا در استان هرمزگان این سوال رو میپرسم.
ما جزء میتونم بگم جزء نمیتونم بگم تنها، شاید بگم جزء معدود اداره کلهای ارشادی هستیم که خودمون پژوهشنامه با نمایه علمی داریم.
درود بر شما.
آره، ما اینجا خودمون تو این پژوهشنامه حتما پژوهش‌های تحلیل داریم، اما پژوهش پیمایشی که اندازه‌گیری بکنه شاید تا الان انجام نداده. پیشنهاد خوبی هم هست، ولی پژوهش‌های تحلیلی بسیار خوبی تو این زمینه انجام شده که دو تا موردش هم تو همین پژوهشنامه خودمون به چاپ رسیده و پژوهشنامه‌ای هم هست که نمایه معتبری هست برای حتی خیلی از دانشجویان ارشدی که میخوان و دکترایی که میخوان. بالاخره اون کار پژوهشیشون در یک پژوهشنامه معتبری چاپ بشه. پژوهشنامه ما معمولا چاپ
میکنه. میگم جای این پژوهش واقعا شاید خالی
ولی
هست،
ولی به صورت پیمایشی که اندازه‌گیری بکنیم خب انجام نشده فکر میکنم، ولی تحلیلی
تفسیری انجام میدن. از اونجایی که میگم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در واقع قطب نمای فرهنگی و اون احساس زیستن درونی و فرهنگی زیستنمون هست، خیلی مناسب و بجا هست که مستقلا چنین کاری رو انجام بده، چون مؤلفه‌هاش مؤلفه‌های سالمی خواهد بود، چون مؤلفه‌های واقعا زیست انسانی و فرهنگی و گفتگو محور و اثرش در زندگی، به نظرم میتونه گام خیلی خوبی باشه که اندازه بگیریم نشاط درونی مردم، نشاط معنوی مردم. چون ماه مبارک رمضان هممون این تجربه رو کردیم، بعد از اینکه یک ماه رو با تعبش، با سختی‌های تشنگی و گرسنگیش و مراقبه کردن میگذره، بعدش یک احساس آزادگی، یک سبکی، یک رهایی تا مدتی همراهمون هست، بعد دوباره زنگارها و عادت‌ها موجب میشه فراموش کنیم. ولی اون ایامی که بعد از ماه مبارک احساس میکنیم اثرات و برکاتش در زندگیمونه، حالا اگر هنرمند باشیم تأثیرش روی کار هنریمون میگذاره، صنعتگر باشیم، کارمند باشیم، مدیر باشیم، نوع رفتارمون تغییر میکنه. اینو از اون باب خدمتتون عرض کردم.
بله انشاءالله. بعد ما علاوه بر اینا تجدید از فعالان قرآنی رو داریم، توی روز 9 خرداد ما انجام میدیم، جشن روز اولی ها داریم که در حقیقت این در 5 شهرستان انجام میشه، در بندر عباس، سودان و شهر رضوان، چاخر، جاسک و میناب. ما دخمایی که به سن تکلیفی نیستن برای اولین بار روزه میگیرن، براشون یک یعنی در 5-6 نقطه استان جشن روز اولی ها میگیریم که با حضور مسئولین و مردم و برها روحانیت دار این کار انجام میشه.
چه جایزه بهشون میدی جناب آقای زرکانی؟
جان
چه جایزه هایی بهشون میدی به روز اول؟
هدیه حتما بهشون میدیم، همشون هدیه میدیم،
هدیه های بس شایسته در ذهنشون میمونه.
اونجا 400 هدیه تهیه کردیم که این بچه ها تو اونجا تعویض میدیم و اینا بیشتر افرادی هم هستن که ما چون بالاخره پایگاه اخوت، پایگاه برادری از نظر ما مسجده، افرادی که توی اینجا برها نام نویسی میکنن از طریق کانون فرهنگی مساجد نام نویسی میکنن و ما سامیشون رو از مسجد میگیریم و این پایگاه مهم فرهنگی اجتماعی و حدود 400 در این 5 نقطه 400 دختر خانمی که به سن تکلیف رسیدن و روز اولی هستن جشن میگیریم و حتما هدیه بهشون میدیم و ویژه برنامه هایی داریم و افطار اون روز مهمان اداره ارشاد هستن.
بسیار عالی. چرا باید زرد کنیم؟
بله. و تفسیر قرآن رو هم در شهر بندرعباس و رودان داریم و برنامه دیگر هم مسابقات قرآنی هست که ما تو این ماه تدارک دادیم در رشته‌های ترتیل اذان، حفظ دو جزء از قرآن و حفظ صحیفه سجادیه. ما تو استان چون اینجا خودمون در حقیقت یک کنگره امام سجاد رو هم داریم، صحیفه سجادیه در استان هرمزگان یک رنگ و یک معنا و یک حس خاصی برای مردم استان هرمزگان داره که هر سال این کنگره بین‌المللی در استان هرمزگان و با مشارکت متوسطه داره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام میشه.
شما روبروی دریایی از مرکب قرار گرفته اید. وقتی من امواج آب رو میبینم به سان مرکب میبینم و همیشه فکر میکنم اگر قرار باشه نسخه ای از قرآن کتابت بشه، نگارش بشه، نسخه به نام نسخه صدف، نسخه مرجان که خاص ساحل نشینان هرمزگان هستش، در حوزه نگارش قرآن کریم
ما یک شب رو با حضور آقای استاندار، معاون استاندار، امام جمعه بندر عباس، نماینده ولی فقیه در استان، ما انجمن خوشنویسی ما یک افطار تا سحر کتابت قرآن انجام میدن و ما این رو در حقیقت داریم تلاش میکنیم که اینو پخش زنده هم بکنیم و سعی میکنیم شبای قدر این اتفاق بیفته.
این اتفاق اتفاق فرخنده و خجسته است که سالهاست اتفاق افتاده و من سالها پیش وقتی برنامه بشارت قرآنی بشارت افتخار داشتیم اجرا میکردیم، اعلام کردیم اولین باری که نگارش قرآن مجید در یک روز اتفاق افتاد، این افتخار داشتم که از شبکه دو سیما اعلام بکنم و وقتی من پیگیر میشم در مراکز استان ها میبینم این نگارش قرآن رو در یک روز انجام میدن، لذت میبرم، حظ میبرم و چقدر خوبه که هر نوعی هویت خودشو داشته باشه. اینکه گفتم مثلا نسخه مرجان یا نسخه صدف عنوان که شناخته بشود، یا نسخه که فقط خانم های خوشنویس قرآن رو نوشتن، جزی از قرآن رو نوشتن، یا اساتید طراز اول، همه اینها جزء گنجینه های جهان اسلامی که ما واقعا مثل رسومی که به ما رسیده انشاءالله به نسل جدید و نسل های بعدی انتقال میدیم و حافظان قرآن کریم باشیم
انشاءالله.
خب آقای زرکن، اگر نکته خاصی باقی مونده من خوشحال میشم بشنوم در برنامه فصل وصل.
تشکر میکنم از ارتباطی که من قرار کردی و ممنونم بابت اطلاعات رسانی که میکنید.
درود بیکران بر شما شنوندگان، خواهش میکنم، خدا نگهدار، تاعتتون قبول. شنوندگان عزیز برنامه فصل وصل، ارتباط زنده تلفنی ما رو داشتید در بخش رسم ماندگار که صحبت بود با جناب آقای رضا کمالی زرکانی، مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان، که اطلاعات ذی قیمتی رو به ما دادن و ما هم همراه مردم شریف استان هرمزگان در این حظ معنوی سهیم شدیم. با شما این همچنان با فصل وصل. رودی از آینه کن جان مرا یا عشق، رودی از آینه کن جان مرا یا عشق، رمضانی به وزان در دل من یا دوست. و وزش نسیم رمضانی در این روزهای پربرکت افتخاری است که نصیب هر کسی نخواهد شد، به خصوص کسی که نداند رسم بندگی چیست. رسم بندگی تقدیم شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصرین و معین. بنده حجت الاسلام و المسلمین سید حسن پور موسوی از سخنرانان بعثه مقام معظم رهبری هستم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان و مستمعین خوب و عزیز رادیو گفتگو. بحثی رو که ما دنبال می کردیم در رابطه با هدف قائی از روزه داری که همان موضوع تقواست، عرضه شد که ما در ماه تقوا، ماه مبارک رجب المرجب، خودمون را شستشو دادیم و در ماه شعبان المعظم لباس اتو کرده و شسته شده تقوا را بر تن کردیم و در ماه مبارک با این لباسی که در ماه رجب شستیم و در ماه شعبان به تن کردیم داریم به مهمانی خدا میریم. که در این زمینه تقوا وقتی که ما نگاه میکنیم اقسامی رو داره. یکی از اون اقسام تقوا تقوای مالی است که قرآن میفرماید اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا، تقوا پیشه کنید و باقی مانده رو رها کنید، اون چیز مطالبات که ربا باقی مونده رو میفرماید که رها کنید. انسان با تقوا، ما وقتی که میگیم تقوا باید در تمام ابعاد زندگیمون حلاوت و شیرینی میوه تقوا رو بچشیم و جامعه عمل بپوشانیم. اگر انسان با تقوا شد دیگه دنبال ربا و سود پول نمیره. اگر انسان با تقوا شد زکات و همچنین خمس مالش را میده. طور نیست که مال امام زمان را اجازه بده که در زندگی او باشه. و یا از اون طرف انسان با تقوا دیگه اختلاس نمی کنه، کمکاری نمی کنه، رشوه نمی گیره و پاداش بیمورد نمی گیره. اینه که اگر تقوا بیاد در مسائل مالی که خیلی هم مسئله مهمیه، قطعا مشکل اعظمی از مسائل اقتصادی کشور هم قطعا مرتفع خواهد شد. خیلی از معضلات و مشکلاتی که ما میبینیم به خاطر بی‌تقوایی مالیه، احتکارهای اونگونه‌ای، اختلاس آنگونه‌ای. و در این وضعیت نابسامان اقتصادی بعضی ها متاسفانه سوء استفاده میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر اینه که اون تقوای مالی در وجودشون نیست. نکته دیگری که باید عرضه بداریم و قرآن بهش اشاره کرده، تقوای در گفتاره، تقوای گفتاریست. قرآن می فرماید که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، تقوا پیشه کنید و وقتی که سخن میگید سدیدا از سد میاد. ما سد که میگیم یعنی یک چیز بسیار محکم مستحکمی که در مقابل انبوه آب میایسته و آب رو نگه میداره. قرآن میگه اهل ایمان تقوا داشته باشید و وقتی که سخن میگید محکم سخن بگید. اینه که آبکی حرف نزنیم، خدای نکرده بی منطق حرف نزنیم، بدون تحقیق حرفی رو نزنیم، بدون علم کلامی رو بر زبان جاری نکنیم. ممکن حالا امروز صحبت کردن گفتاری کمتر باشه، اما قطعاً گفتار نوشتاری در بین ما امروز در این دنیای اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی کم نیست. هر پیامکی که به دستمون رسید رو بلافاصله ارسال نکنیم، پیامک نکنیم برای اطرافیانمون، برای گروهامون، برای دیگران. انسانی که با تقوا شد مواظب این زبان، مواظب گفتارشه. این کلام قرآنی که میفرماید ولا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک که کان عنه مسئولا، مواظب باشید. هر آنچه را که علم ندارید قرآن میفرماید حرفشو نزنید، چرا که فردای قیامت جوارح بدن مسئول هستند. زبان انسان، گوش انسان، چشم انسان، اینها مسئول هستند. انسان همه حرفی رو نباید بزنه. و یا میفرماید یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق فتبینوا، وقتی که یک فاسقی داره خبری رو میاره قطعا برید تحقیق کنید، بررسی کنید و نکنه که به جهل و جهالت یه حرفی رو بزنید، داوری کنید و بعد هم نادم بشید. یک شخص فاسق ممکنه مقرض نباشه، دشمن اونگونه ای نباشه، اما قرآن میگه برید تحقیق کنید. چه برسد به این که امروزه وقتی که ما نگاه میکنیم در بعضی از این کشورهای معاند اتاق فکر گذاشتن، از بهترین کارشناسان رسانه ایش رو دعوت کردن فقط برای تضعیف این نظام، برای تضعیف حوزه‌های علمیه، برای تضعیف مراجع تقلید. اینه که ما در ماه مبارک رمضان باید به یک تقوایی برسیم که هر حرفی رو باور نکنیم، هر کلام جعلی و القاء شبهه‌ای رو نپذیریم، حتما به تعبیر قرآن بریم تحقیق کنیم، بریم بررسی کنیم و چیزی که علم نداریم حرف اون رو نزنیم. این تقوا، تقوای گفتاری که حالا امروز وقت ما تمام، تقوای مالی رو عرض کردیم، تقوای گفتاری هم عرض کردیم. ادامه این بحث انشاءالله برای جلسات آینده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گرفتن روزه ماه مبارک رمضان در همه روزهای سال دارای دشواری هایی است و برکاتی در پی اون، اما وقتی در فصل گرم قرار میگیریم همواره من به این فکر میکنم که ما از یک کوره عبور میکنیم و در این کوره به پختگی میرسیم. فلز وجودمون آب دیده میشه، حرارت میبینه. وقتی بحث فلز و حرارت دادن توی ذهنم مجسم میشه، یک نقبی میزنم به بقیه تصویرهای ذهنی من که با کوره و پختن و صیقل یافتن شکل پیدا میکنه. توی هنرهای دستی ما میناکاری یکی از اون کارهاست که انواع میناهایی که در اثر پخته شدن شکل میگیرن و یک اثر فاخر رو میسازن، گویی این سیر تحول و تطور رو طی کردن. همکاران من ارتباط تلفنی برقرار کردند با سرکار خانم فاطمه نساری، مربی ارشد میناکاری در روی سفال، که به ایشون خیر مقدم بگم. روزتون بخیر، طاعتتون قبول درگاه حق. خانم نساری
سلام عرض میکنم، ممنون دوستان شما و همچنین
درود بر شما. ما در این بخش از برنامه‌مون راجع به حق و ناس صحبت میکنیم، حق مردم بر آثار هنری، بر خلاقیت‌های هنری، و از اونجا که رشته میناکاری سخت‌ترین، پیچیده‌ترین و ظریف‌ترین هنرهای دستی است، به نظر میرسه که بدون در نظر گرفتن حق و حقوق انسان‌ها بر نوع زیستشون، ارتباطات و تعاملات انسانیشون، بیش از هر چیزی تومون تجسم پیدا می‌کنه. دیدگاه حضرت عالی رو پیرامون این قصه می‌خوام جویا بشم.
بله، طبق این که گفته حضرت رسول از بعد معنویش بخوایم در نظر بگیریم، انسانی که حق و ناس به گردن داره منتظر گذشت نباید باشه. حالا گذشت کردن به رخ نکیدن خیلی از بدی ها و خیلی از نقصایی که هر انسانی میتونه داشته باشه، و در هنر آب و خاک مینای سفال و مینای فلز و مینای خانه‌بندی باشه. طبق این که هنر مینه سفال دیرینه ترین هنر ایران هست و قدمت مینه سفال برمیگرده به 5000 سال قبل و مسلمه که این ریشه از خاک داره و واقعا دینی هست که گردن کسایی که این هنر رو دارن عرضه میکنن و به تمام دنیا و کسایی که حالا داخل کشور کمترین هنر رو دیدن. به نظر من این هنر نباید فقط برای اساسی بمونه و وظیفه هر کسی است که دستی تو کار این هنر مینای مخصوصا سفال، که ما لاله‌جینی داریم که دهکده جهانی سفال هستن.
بله،
واقعا هر کسی یه سری به لاله‌جین بزنه متوجه این میشه که واقعا این هنر میراث پدری ایرانی هست.
من دارم فکر میکنم خانم نساری، هم که صحبت میکردی ناخودآگاه ذهنم رفت به این که هم از خاکیم و به خاک برمیگردیم.
بله،
واقعا اگه قرار باشه انشالله خداوند عمر با عزت به شما بدم، من همیشه آرزوم اینه که اگر الان داشتم فکر میکردم، اگر خب روزی فوت کردم تبدیل به خاک شدم و قسمتی از خاک وجودم در بخشی از همدان قرار گرفت، شهر زادگاه پدرم و تبودراهنگ و همجور در شهر لاله‌جین، از خاک وجودم دوست دارم چه چیزی ساخته بشه؟ طبیعتاً دوست دارم که آن کوزهی که ساخته میشه و آن کاسه سفالین که ساخته میشه در دست تشنلبی قرار بگیره که جانش فرحناک بشه، یا ظرفی بشه که گرسنگی رو از تن کسی پاک بکنه. اگر قرار باشه کسی از خاک وجود شما به عنوان یک هنرمند میناکار چیزی بسازه، دوست دارید چه چیزی از شما ساخته بشه؟
من حقیقت امر ارادت خاصی به باب الحوایج حضرت عباس علیه السلام دارم و همیشه ایام محرم خیلی کودکانی که سقایی میکنن، من همیشه چشمم اینا رو میگیره و واقعا تو طراحی که داشتم، من اینجا جا داره اشاره کنم به نقاشی که روی شیشه از درد دل امام علی کشیدم با چا، دوست دارم اگر قراره که از خاک وجود من چیزی ساخته بشه، یک کوزه باشه که یا حسین روش نوشته شده باشه،
سقاها
در دست، بله، و اینکه در دست کودکی نوپا که داره میره به سمت شناخته شدن دین و آیین کشورش، روی اون کوزه نوشته شده باشه یا حسین. من خودم اینا